بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و با دل خوش و با سلامتی کامل بیننده برنامه ما باشید. قسمت 53 از برنامه نقد آرای دکتر سروش با حضور جناب دکتر فریدونی. جناب دکتر عرض سلام و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. با سلام محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر والزمان و با سلام بینندگان گرامی که تعقیب کردن این برنامه ها رو و با سلام خدمت جناب عالی
آماده هستیم. سلام، خدا شما رو حفظ کنه. بینندگان عزیز، همونجوری که بیننده برنامه ما بودید، ما در ادامه رسیدیم به بحث سروش و روایات و اینکه ایشون خیلی جاها به روایات استناد کردند و خیلی جاها این روایات رو نقض کردند و یا حتی غلط دونستن، و در ادامه در خدمت جناب دکتر فریدونی هستیم با ادامه بحث.
بله، چشم. عرض کنم حضور شما که در کتاب حکمت و معیشت چاپ دوم سال 78 صفحه 70 از کتابای منصوب به ایشون هست دیگه. اما باید گفت که تقدیر حتمی الهی هیچگاه و هیچ جا تعطیل نمی شود. من به لحاظ محتوا هم با این سخن من حرف دارم. اصلا تقدیر چه هست؟ که تقدیر الهی چی باشه؟ چون توضیح در این مورد به اصطلاح تو اینجا حداقل نگفتم دیگه. زیرا تصوری غیر از این مطلب که تقدیر حتمی الهی هیچگاه و هیچ جا تعطیل نمی شود، با عقل و نقل در برابر نقل داخل پرانتز نوشته روایات و قرآن منافات دارد. از جمله مواردی است که خلاصه باز روایات به شکل مثبتی مورد ارزیابی قرار گرفتن و از روی ایشون به صورت کلی، البته یه روایات میگه ایشون، نگفته روایات صحیحه، خب روایات گفته، مورد قبول قرار گرفته است دیگه. باشه، در همین کتاب حکمت و معیشت صفحات 18 19 و 21 باز همون چاپ دوم سال 78 در روایات آمده است. باز همش روایاته که ما دو گونه علم داریم، علم نافع و علم زار. خیلی خوب، در صفحه مقابل این صفحه که خدمتون گفتیم 18، روایتی به قول ایشون بسیار نیکو، چون تعبیرات خیلی خاصی برای خودش داره، مثلا فربه، گویا توی صفحه مثلا مطلبشون 6 تا کلمه فربه اومده کار، فربه یا فربهتر یا فربهتر. خلاصه حالا اینجا هم نیکو از اون کلماتی که ایشون خیلی استفاده میکنه. درست. از امیرالمؤمنین نقل میکند در ذیل آیه شریفه فلینظر الانسان الی طعامه، که این آیه عجیب غریبی است البته، که به قول یک بزرگواری که شهیدم شد شون عنوان کردند که شما وسعت معنا رو در این آیه پیدا بکنید. انسان باید به قضاش نگاه بکنه. از این مطلب چقدر میشه استنتاج کرد؟ از این چند کلمی که قرآن کریم بیان کرده چقدر میشه مطلب استنتاج کرد؟ حالا از او بگذاریم. از حضرت امیر علیه السلام در ذیل این آیه شریفه روایت نقل شده، روایتی هم بسیار نیکو هم نقل شده. گفتند که منظور از طعام، طعام باطنی است، یعنی علم. این هم روایت از حضرت امیرالمومنین نقل شده است دیگه. باز هم پیامبر در دعاهایشان از علم غیر نافع جدا به خدا پناه می بردند. اعوذ بک من علم لا ینفع، این دعایی که بعد از نمازمون میخونیم معمولا دیگه. خب چطور شد اینجا روایت ها؟ چون ایشون قرار استناد به روایت بکنه، پس همشون قابل قبول میشون. جایی که نمیخواد روایت ها ولش کن. خلاصه باز در همین کتاب که بیشتر این هنرنماییشون در مورد روایت تو همین کتاب حکمت و معیشت چاپ دوم و شماره صفحش هم 43 است. برای مثال در روایات آمده که لا تفکروا فی ذات الله ولکن تفکروا فی آلاء الله. در ذات خدای متعال تفکر نکنید، اما تفکر در نعمتهای خدا بکنید. بازم روایته، من نمیدونم اگه ایشون واقعا به این روایت معتقد باشه اون بینش عرفانیش رو بچه چی میشه که جدن این نوع روایات ما رو از پرداختن به فکر کردن درباره اینکه خدا چه هست منعمون کردند. این یه روایت هم نیست، روایت خیلی زیاد داریم با من کردن در مورد خدا آنچنان سخن بگید که منجر به بحث در مورد ذات خدای متعال نشه، چون هرگز نمیتوانید شما به ذات خدا و کنه ذات خدا برسید. جهتش این که او محیط شما محاطید و محاط هرگز بر محیط نمیتونه استیلا پیدا بکنه، و لذا خود این بزرگوار حضرت امیر علیه السلام یه روایت خیلی عجیب غریب داره که کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق لکم مردود علیکم. وقتی شما مینشینید راجع به خدا تفکر میکنید که خدا چه هست، به اینجا میرسید که چی؟ که خدا بالاخره چی هستش؟ این که بهش رسیدین خدای شما نیست که، اینو خودتون ساختید، میشه مخلوق شما، خالق شما نیست، بدیهیست. بدیهیست وقتی میخوام در مورد خدا فکر کنم که خدا چه هست، هر چه به ذهنم برسه اینو من خودم ساختمش، میشه مخلوق من. حالا اینجا هم که این روایت داره همین حتی رو تاییدش میکنه، و یه آدمی که معتقد بنابر یک بینش عرفانی و اعتقاد عرفانی همه انسان ها میتونن خدا بشوند، چطور میتونه به این حدیث تمسک بجوید؟ و وقتی من میتونم خدا بشم بس من این خدا هستم دیگه، ذات خدا این ذات بنده است دیگه، دیگه چی چی حالا لا تفکر و فی ذات الله.
درست
دقت میکنی چی میگم براتون؟ ایشون در یک تفکر عرفانی بالاخره باید به اینجا برسه، همه چیز خداست، حتی نه انسان ها، همه چیز خداست. این تفکر برو بالا، برو بالا، برو بالا. همون مولوی که ایشون انقدر داره سنگش به سینه میزنه، این عبارات رو خیلی خوب برش رو آورده، یعنی خیلی خوب آنچرا که میخواسته بیان کنه بیان کرده. توجه کردید که در مورد به اصطلاح چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، رنگ را چون از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن آشتی. اون طرف رو نگاه نمی کنی، این طرف نگاه می کنی، یه موسا داریم، یه هارون داریم، یه فرعون داریم. برو اون طرف پرده رو نگاه کن، یعنی عالم وحدت رو بنگر، نه عالم کثرت رو. موسی و فرعون با هم دیگه آشتی هن، چون هر دوشون خدا هستن. معطل چی هستی که دیگه خدا که با هم دعوا ندارن که. حالا چیه لا تفکر و فی ذات الله؟ در ذات خدا تفکر نکنید، لیکن تفکر و فی آلاء الله. در ذات خدا تفکر کنیم چی میشه؟ خب معلومه چه، به لحاظ برداشت صحیح از این روایت، یعنی شما برای خدای متعال دارین شکل و صورت میسازین در ذهن خودتون، در مخیله خودتون، در سیستم عصبیتون، کورتکستون، رو بگیم به تعبیر علمی بگیم. خب اگر این باشه، پس دیگه این که هر انسانی میتونه خدا بشه با چه معنا پیدا میکنه؟ چون هر انسانی که بتونه خدا بشه خودشو میشناسه، ذات خودش هم میشناسه، پس ذات خدا ذات همین انسان هست دیگه. پس دستور به این که درباره خدا فکر نکنید، در مورد ذات خدا فکر نکنید، دستور غلطی خواهد بود. ببینید که چه مشکلاتی پیدا میکنیم ما. در کتاب قبض و بست تئوریک شریعت صفحه 326 بهار 71 هم تاریخ چاپش، در نوشتار پیشین سه ترازو، برهان، تجربه و تواتر نقل را باز شناساندیم. خب که سه گونه معرفت در اختیار بشر می نهند. خب این سه تا ترازو، ببینید ما می خواهیم بگیم برای شناسایی حق، حقیقت، یعنی آنچه باید قبولش بکنیم، ما میزان لازم داریم. چند تا میزان داریم ما؟ سه تا میزان داریم ما. یک میزان برهانه، یک میزان بحث تجربه است، یک میزان هم تواتر نقله. درست شد؟ این تواتر نقل بنا شده چی چی؟ یعنی یک مطلبی رو به صور گوناگون، به لحاظ معنا واحد، به لحاظ لفظ متکثر در روایات فراوان پیدا بکنیم، توجه کردید میشه تواتر نقل. گاهی اوقات حتی ممکن الفاظ هم هم خیلی نزدیک باشند، گاهی عین همان، گاهی نه الفاظ الفاظ دیگری هستن ولی معنا یک معنا بیشتر نیست. سوال، سوال از کجا ما تشخیص بدیم که این سه ترازو قابل اعتمادند؟ این سوال اولمونه، یعنی برهان، تجربه، تواتر نقل. این از کجا داره بردیم بیرون؟ مثلا تواتر نقلش را کجا داره بردیم بیرون؟ شما که با کمال خشونت و با کمال قاطعیت هر که تمام روایت زدین، یعنی حالا اکثریت زدین حتی اقلش دیگه، خب دیگه چی تواتر نقل آخه؟ یعنی گفتن این سخن بر چه استدلالی استوار هست که ما دنبال تواتر نقل بریم؟ شما که در مورد نقل این همه انقرد کردین که در جاهای مختلف ایشون گفتن، منم البته تذکرشو دادم دیگه اینجا. اگه قرار باشه با بخوام بیاییم با تواتر اینجوری معامله بکنیم، یکی از این ترازوها چی میشه؟ آها فاتحش خونده است، تواتر نقل رو بلش کن. حالا تجربه یک بحثیه، خود اون که اصالت تجربه و صحت تجربه از کجا برامون ثابت بشه خودم به وضعی خواهد بود دیگه. البته حالا برهان در منطق مروش به اصطلاح چیز کردن مقدمات صغرا و کبرا و نظیر این مسائل، یه حالا اجماعی درش وجود داره، ولی این دوتا که مطمئنن قابل چیز هستن، قابل تشکیکن. و به خصوصی مطلب سوم، تواتر نقل. تواتر نقل اینا کجا در برمیش بیرون ما که صحیحه؟ گفتم اگر کسی قراره مطلبی رو بخواد نفیش بکنه، اول باید راه حل اون قضیه رو دقیق برای مردم بیان بکنه که اگر من اینو نقلش کردم به جای چیزی که میخوام بذارم. تواتر نقل رو شما اینجا به عنوان مطلبی مستدل و مستند قبولش کردی و حال آنکه در جاهای مختلف پرداختی و حمله کردی، هم به روات حدیثی هم به کسانی مثل مرحوم علامه مجلسی که این همه زحمت کشیده است تو یک مجموعه گرانبها رو برای ما به شکل آماده و در دسترس قرار داده است. چطور میشه؟ اینجا یه بحث خیلی قشنگی رو باید مطرحش کنیم. اون بحث قشنگ چه بحثیه؟ چه بحثیه؟ این دمدمی مزاج بودن به چه علت واقعا این گونه تظاهر پیدا میکنه که ما درگاهی بیایم سراغ یک بحثی، اون بحث رو از ریشه بکنیمش و الان که در آینده به این بحث نیازمندیم، با چه توجیهی میتونیم کار اولمون رو در واقع عنوان کار منطقی جلوه بدیم؟ با چه توجیهی قضیهش؟ بعد یه نکته دیگری، آیا ما در این حد و حدود هستیم واقعا که بخوایم در کار عظیم جمع آوری کنندگان روایات واقعا نظر بدیم؟ ما چقدر در این زمینه کار کردیم اساسا؟ یعنی شخصشون در مورد روایات چقدر کار کرده؟ تقسیم بندی روایات، انواع روایات، روایات آحاد، روایات متواتر و روایاتی ها به هر حال به نامهای مختلف هستن، حسن، صحیح، نظیر این گونه روایات، آیا چقدر خودشون کار کرده که بتواند بر مبنای اون مسائل اصلی و اساسی و ریشه‌ای تشخیص روایت بده؟ من اعتقادم بر این که اگر در این زمینشون کار کرده بود، اینجور بیرحمانه و با عرض کنم که تندی هرچه تمامتر به مرحوم مجلسی نمیتاخت، میرفت سراغ این که اطلاعات خودشو وسیع تر بکنه، میرفت یک نوبت حداقل بهار رو از نظر یک نوبت بگذرونه، از اول کتاب بهار جلد اول تا آخر جلد 110 رو، تا ببینه واقعا مجلسی چی کار کرده. بازم تکرار میکنم، بدون آن که ایشون مدعی باشه آن چرا که جمع آوری کرده صحیحه، بدون این قضیه، بدون ادعای این مطلب، نفس کار فوقلاده کار عظیمیه، فوقلاده کار عظیمیه. هر سرم شما 110 جلد رو نگاه کن، بگو 100 جلدش بر 500 صفحه ضرب کنیم چقدر میشه؟ میشه 50,000 صفحه؟
درست،
50,000 صفحه یک کسی عمرش هم خیلی طولانی نبوده برای مجلسی، تونسته به عنوان بهار با وسایل 400 سال پیش ایشون جمع آوری بکنه، 300 سال پیش مثلا میگم جمع آوری بکنه، ولی حال 4 نفر هم به عنوان کمک داشته، ولی به هر صورت این کار کار عظیمیه. و من عرض کردم از این قضیه که هر کی که میخواد فردا ادعایی رو بکنه برای خودش، منصبی رو در واقع دست و پا بکنه، یکی از کاری که میخواد انجام بده و باید انجام بده و در دستور کار قرار میده حمله به مرحوم مجلسیه. از که ایشون خلاصه مانع ترقی افراد، مانع این است که افراد برن و ادعای تازهی بکنن دیگه. این کار بسیار کار غلطی بوده که ایشون کرده، نه این کار دیگه صحیح بوده، این خیلی غلطه دیگه. حالا خب بیایم بشینیم بررسی کنیم، خیلی کار ساده ایه. روایات از نظر ما به عنوان فرد شیعه همه قابل قبول نیستند. این کارو میتونیم انجام بدیم، یک حرف کلی زدیم، حالا هر جا خواستیم به روایتی استناد کنیم میگیم از اون جمله روایتی است ما قبولش ترد کردیم، هر جا خواستیم روایتی رو ردش بکنیم میگیم بر مبنای همون حرفی که قبلا زدیم دیگه، این روایت ما قبولش نداریم، به این دلایل قبول نداریم. روایت مرسله مثلا، مسند نیست، یعنی سلسله روایت حدیثی نقل نشده، چون نقل نشده بریده است در واقع، بنابراین مقابل اعتبارش نمیدونیم مگر به وسیله روایت دیگر تایید بشوند. این روایت که من دارم میگم اینو بگم، مسند هستش، یعنی سلسله سند حدیث نقل شده باشه، اونجا این قابل قبوله به شرط به اصطلاح بررسی های دیگری دیگه. خلاصه کلام اینه، من هنوز پاسخ این سوال رو در نیافتم، پاسخ این سوال در نیافتم که واقعا اگه بخوایم با نظر صحیح نگاه بکنیم و ایشون رو بی نظر بدانیم به این شرط، علت این تاختن ایشون به مرحوم علامه بزرگوار مجلسی چی بوده؟ واقعا نفهمیدم هنوز. یه حد زدم براتون، حدسم این است که مثل افراد دیگر ایشون فردا ممکنه یه ادعای مقامی چیز بکنه، بالاخره منصبی، مقامی، امامتی، پیغمبری، یه چیزی شبیه به اینا، این باشه بله، ولی به اینم مطمئن نیستم هنوز. خیلی دلم میخواد اگه این حرفای مالشون شنیده وقتی این مطلب برامون ذکرش بکنه که این همه کینه توزی نسبت به علامه مجلسی از کجا نشأت گرفته، چرا این مقدارشون به علامه مجلسی تاختند و میتازند و به چه مناسبت، در حالی که از کلی از روایت خودشون هم داره نقل
استفاده کردن.
انشاءالله برای جلسات بعد با امید خدای متعال ما نسبت به امور دیگر هم متعرض خواهیم شد.
انشاءالله که خدا به شما توفیق بده و به همه علمای دین که در این عرصه و در راه شناخت بهتر تعالیم دینی قدمی برمی‌دارند، زحمتی می‌کشند، و انشالله که این برنامه و این زحمت دوستان هم مورد قبول حق تعالی قرار بگیره. ممنون و سپاسگزارم از جناب دکتر فریدونی و ممنون و سپاسگزار از شما بینندگان عزیز که به تماشای ما نشستید. امیدوارم که تونسته باشیم این برنامه رو به مذاق شما خوش جلوه داده باشیم. شما رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم، انشالله که همراه و بیننده برنامه ما باشید. خداوند یار و نگهدار شما.